صفحه 267.
بله بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابن جوزی ادعا می کند گروهی از مسلمانان متفلسف را دیده است که اشتغال به فلسفه جز حیرت و سرگردانی چیز دیگری برای آنان نیاورده است. در نظر او این اشخاص نه به مقتضای فلسفه عمل می کنند و نه به مقتضای دستورات اسلام رفتار می نمایند. در میان این اشخاص کسانی هستند که روزه می گیرند و نماز می خوانند، ولی در اعتراض به خداوند و پیامبران و انکار حشر اجساد از روی گستاخی سخن می گویند. ابن جوزی می گوید یکی از آنان ادعا داشت که من جز با کسی که در فوق فلک جای دارد خصومت و دشمنی ندارم. او سپس اشعاری از این شخص نقل کرده که متضمن نوعی اعتراض به آفرینش است. ابن جوزی نام این شخص را ذکر نکرده، ولی به نظر می رسد این شخص بیش از آن که فیلسوف باشد یک شاعر شناخته می شود.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این ابن جوزی ادامه داره، مثل که تمام هم نمی شه. در هر حال یکی از سرسخت‌ترین مخالفان فلسفه در طول تاریخ اسلامی، البته در کل تاریخ فلسفه مخالف داشته، در ادیان دیگه در تاریخ، اما این در دوران اسلامی، خب در این 14 قرن اسلام مقدس فلسفه مخالف زیاد داشت، مخالفین زیاد داشته. این یکی از اوناست، بازم هستن. حالا این یکشون ما با شما مطرح کردیم، ابن قیم جوزی، ولی زیادن، هزاران نفر مثل ابن قیم هستن که با فلسفه سر سازگاری ندارن. عرض کردم، بارها گفتم، الانم هستم. میگن فلسفه جز سرگردانی، گفتی الان، برای بشر حاصلی نداره. حالا یه دروغی هم گفته که یه کسی در کجا کفر گفته و نماز میخونده کفر گفته، اونم اسمش هم نبرده. حالا بعد ما شاید کشف کردیم که یه شاعره، با اون کار نداریم، اون حرف جزئیه، ولی کلی حرفش اینه که به یه معنی هم یه کمی درست میگه، با اینکه من دارم ردش میکنم، یه چمی هم درست میده. انسان باید منصفانه حرف بزنه. وقتی بین دو گروه متخالف واقع میشی، فوری همیشه بتونده اونو رد نکن. ببین اون چی میگه؟ ما داریم این دیگه مخالفترین آدم فلسفه است. ولی ببین یه ذره حرفش درسته. اما نه که همش، بی ربطم خیلی میگه. ولی اون یه ذرهش چه؟ براتون میگه. میگه فلسفه حیرت میاره، سرگردان. غلط نیست؟ راست میگه. حالا من خواهم از شما بپرسم، یه آدم پیدا کنی که از بدو تولد تا هنگام وفات، اگه 100 سال عمر کنه انشاءالله، و هیچ وقت حیرانی پیدا نکنه، میشناسی همچین آدمی؟ یعنی میشناسی؟ یه آدمی از بدو تولد تا وقتی میمیره 100 سال مثلا فرض کن زندگی کنه، هیچ وقت حیرت و تردید درش پیدا نشه. میشناسیم چه آدمی یا نه؟ حالا اگر پیدا بشه چه آدمیه؟ با معصومین کار ندارم، انبیا کار پاکان را قیاس از خود مگیر، اونو جدا، آدمای معمولی کی بود؟ گفتم حالا اگر فرض کنیم همچنان پیدا شد چه جور آدمیه؟ یک کسی اونجا یه جوابی داد. یه آدم پیدا کنی که 100 سال عمر کرده، با عمر شک نکه، اصلا طعم شک کن نچشیده، نمیدونه شک یعنی چه، میشناسی همچه آدمی یا نه؟ حالا اگه پیدا بشه چه جور آدمیه؟ اینا رو فکر نمی کنید؟ میگه نه شک. خب حالا شک بده، منم میگم، نمیگم شک چیز خوبیه، من که تعریف از شک نمی کنم، که اشتباه نفهمید، شک چیز خوبی نی، والله شک چیز خوبی نی، بازم تکرار میکنه. اما آدم اگه نتونه شک کنه هیچ وقت در عمرش، و خیلی آدم بزرگیه، اگه هیچ وقت آدم نتونه شک کنه در هیچی، خیلی آدم بزرگیه یا نه؟ اینا رو فکر کنید، مسئله مهمیه براتون بگم. پس انسان شک میکنه، اما با تأمل، درایت، دقت، توجه، تعقل از شک برون می رود. این آدم حسابیه. تو شک بمونه مصیبت. خیلی سخت. حیرت. هیچ شک نکنه، همین که شما گفتی، من لغت تندتر به کار نمیبرم. شک میکند، اما پس از شک چه میکند؟ راه علاج پیدا میکنه، فکر میکنه، تدبر، تعقل، و شک فرا میره. حالا این اینجور باشه بهتره، یا اصلا شک نکردن مطلق، یا در شک فرو سشق، یا در شک فرو میماند، خطره. یا هیچ شک نمیکنه، اونم یه شده، یا شک میکنه، از شک فرا میره. این سه گزینه است. کدوم شو بیشتر دوست دارین؟ یه اختیار با خود تو. یه اختیار با خود. ابن جوزی میگه فلاسفه شک میکنن، تو حیرت میمانن. آره شک میکنن، اما تو حیرت میمونن. این مزخرف میگه. ابن سینا فیلسوفه، در خیلی سوام تردید کرده، اما در حیرت مرده یا با یقین مرده. شک نکن که با یقین رفته از دنیا، یقین پیدا کرد، به مبدا معاد باور داره، به خداوند شدیدن باور داره، یقین داره، حرفاش نشون میده، نشون میده حرفاش. اما خب طعم شک هم چشیده نه؟ اگه نچشته بود خوب بود. مولا صدرا همینطور، سایر فلاسفه همینطور، با شک دست و پنجه نرم کردن و از شک فرا رفتن. اما آدمی که دست و پنجه نرم نکنه با تردید و شک، هیچ وقت. این چجور آدمیه؟ من امروز کلمات تند تصمیم گرفتم دیگه به کار نبرم. کلمات تندشو خودتون بگین. من نمیدونم چه موجودیه، من نمیدونم. شاید به یه ربات، شاید به یه ربات شبیه تر باشه. شک و یقین کار آدمیست. بله. و یقینی که پس از شک به دست بیاید بهتر است، یا یقینی که از اول تلقینی بدون شک به دست بیاد؟ یه بچه از اول یقین پیدا کرده، هیچ وقت هم تا آخرش هم شک نکرد، از مامانش یاد گرفته، یقین داره، بابام فرموده، مامانم فرموده. یه آدمی شک کرده بعد به یقین رسیده، اون آدمی که بعد از شک به یقین رسیده، اون یقینش محکم تریه. این آقا که از مامانش نفهمی چی گفتم؟ فهمیده یا نه؟ فلسفه کارش اینه. فلسفه درست شک ایجاد میکنه، ولی نمیگه تو شک بمون. خوب گوش بدین، فلسفه شک ایجاد میکند، اما به تو میگوید تو شک بمون؟ نه، یاله زور بزن بیار بیرون. یه مثال ساده براتون بزنم، یه مثال ساده. چند بار این مثال زدم ولی اینجا خیلی مناسبه. یه کسی میخواد شنا یاد بگیره، پهلوشونم مثلا شمالی مازندران، دریای خزر اونجاست دیگه، میخواد شنا یاد بگیره. اگه بخواد یاد بگیره باید تو دریا یاد بگیره دیگه. خب این جنت مکانه و همچین سوسول و واکس خورده، نمیخواد برات میترسه. هی بشین کنار دریا، هی فنون شنا را بهش یاد بده که اینجوری کن، دستت اینجوری کن. یه دوره تعلیمات کتاب فنون شناگری بهش یاد بده. یاد میگیره یا نه؟ ها؟ یه کتاب بهش یاد میدی ها، کنار دریا، تو ساحل بشین، بگو این کارو بکن، این کارو بکن. یه دو سه دوره هم امتحانش هم بکن، سختگیری هم بکن، نمره 20 هم بهش بده. شنا یاد میگیره یا نه؟ اما یه بار چهار دسته باشو پرتش کن تو آب، یه قطعه میخوره، میره زیرا و در میاد و تقلا میکنه، زود یاد میگیره. از تو مواظبش باش غرق نشه. مواظبش باش غرق هم نشه. اگه دیده غرق میشه بگیرش، اما یه قدی قطعه بخوره اونو چی میشه؟ یه چند تا قطعه خورده، قلوب آب خورده، اینا رفت زیرا من، یاد میگیره یاد نمیگیره. حالا این یاد گرفتنه یا سر سوالی بیشه درس بش بده؟ کدومش بود؟ فلسفه اینه. فلسفه تو رو میندازه توی دریا، یه قلوب آب هم میخوری، خطرم داره، واقعا خطرناکه. آره آره، منم میگم فلسفه خطرناکه. حالا میخوایی خطر نکنی، سر ساحل بشینی تا آخر، یا این خطر رو مرتکب میشه، این یه دست خودتونه، میتونی خطا نکنی. نه خیلی نمیخونم چه مانعی داره. 99% مردم دنیا فلسفه نمیخونن و نخونن، خطر نکردن. حالا اون کسی که فلسفه خونده و بالاتر رفته و یقینش یقین برهانیه قوی تره، یعنی آدم که فلسفه نخونده و یقین پدر مادری داره. شما ابن سینا داری، آدم های دیگه مسلمان، شما مسلمانه، مسلمان دیگه هم داری، خیلی هر دو شما مسلمان. حالا یقین ابن سینا بالتره، یقین اون کذا و کذا که چیه سو ورق کاغذ هم نخونده، بگو لابدو محکم تره، چه بسا بگو محکم تره. نمیدونم، اختیار به خود، میتونی بگی. من که نمیخوام تلقین نمی کنم به شما، میتونی بگی بهتر. در واقع کدوم محکم تره؟ اون کسی که اصلا یه قطاب نخورده با یه شبهه رفته رو هوا، بفهمی چی میگه؟ با یه شبهه، بفهمی چی میگه؟ نه پدر مادریه، یه دونه شبهه. این روزا که شبهات زیاده، حالا سابق شبهات کم بود، این روزا که موبایل تو جیبته دیگه، رسانه ها مرتب شبهه، با یه شبهه رفته. اما کسی که استحکام استدلالی داره با شبهه از بمیره، هزار تا شبهه بیاد ردش میکن. حالا اون محکم تره یا اون سسوله که هیچ وقت تالا شبهه نشنیده؟ نمیخواید چیز بگی؟ نه، فلسفه این. ابن جوزی همینه داره میگه، میگه فلاسفه حیرت ایجاد میکنن. خب اینش درسته، اینا رو گفتیم راست میگه. اما حرف مزخرفش اینه که میگه در این حیرت فرو میمانن. نه خیر، در حیرت فرو. حالا ممکنه یه فیلسوف هم بمونه، اینم امکان داره، ولی 90% 99 تاشون از حیرت از شک میرن بیرون. مولا صدرا رفته بیرون، ابن سینا رفته بیرون، و خیلی علامه طباطبایی رفته بیرون. پس حرفش از این جهت که حیرت ایجاد میکنه، این حرفش قبول میکنم. از این که فرو میماند در این شک تا ابد، مزخرف فرموده. فهمیدی یا نه؟ این خلاصه حرف. ولی بخون.
ابن جوزی در مورد اصول عقاید دو طریق را خطرناک دانسته و مردم را از قدم گذاشتن در این دو طریق برحذر داشته است. طریق اول راهی است که پیروی از پدران و تقلید از گذشتگان اساس زندگی انسان به شمار می‌آید. طریق دوم راه کسانی است که امور غیر قابل دریافت را مورد بررسی قرار می‌دهند و در اقیانوسی شناگری می‌کنند که پایانی ندارد. صاحب کتاب تلبیس ابلیس این دو طریق را راه ورود ابلیس دانسته و معتقد است عقاید مردم از این دو طریق فاسد می‌گردد. نقش شیطان در طریق اول این است که دو مقدمه را آرایش می‌دهد و سپس نظر شخص مقلد را به آنها جلب می کند. مقدمه اول این است که در ادله و براهین اشتباه رخ می دهد. مقدمه دوم این است که راه درست و طریق صواب پنهان می ماند. نتیجه مقدمات این خواهد بود که طریق تقلید بی خطر و از هر راه دیگر به سلامت نزدیک تر است.
میگه از بابا مامان تقلید کن، خطر نداره. مامانم فرمود، بابام فرمود، چه خطری داره؟ میگه اون راه دوم که به خط دریا بری خطرناکه، ممکنه گرفتار بشی، نجات پیدا نکنی. و راستم میگه، آره خطره. و به طور کلی زندگی رو باید خطر کرد یا بی خطر ماند؟ جنت مکان ها جواب بدیم ببینیم. حالا یه چیز دیگه براتون بگم، حتی اونا که خطر نمی کنند ابلهند. زندگی خطر است، خود زندگی کردن خطر است. نفهمیدی چی گفتم؟ بعضی ها نمیفهمن خطر زندگی رو. جنت مکانه دیگه. زندگی کردن خطر است. خطر یعنی چی؟ یعنی لحظه به لحظه با ناملایمات روبرو هستی. یعنی 100 سال هم میکنی ناملایم نمیبینی؟ آره، خیلی خوش خیالی. 100 سال زندگی کنه ناملایم نبینه. حالا ناملایم انواع اقسام داره، مادی، معنوی، اقتصادی، علمی. ناملایم که یه رنگ و دو رنگ نیست. ناملایم وقتی غذا نداره بخوره، لباسش درست نیست، ناملایم یه وقت فکر شبه هست، خطرات. انواع ناملایمات داریم، یکی دوتا که ناملایمات. حالا یه آدم پیدا کنی که قشنگ جنت مکان هیچ ناملایمی نبینه، واکس خورده مرتب، 100 سالش بشه، میشناسی؟ زندگی خطره. حالا آدم عاقلانه با استدلال با این ناملایمات روبرو بشه بهتره یا ساده لوحانه مامانی؟ اگر استدلال داره، تعقل داره، به درستی با ناملایمات روبرو میشه. اگر واکس خورده و مامانیه که دیگه وقتی لحول ورده شد از دست رفت، دیگه من نمیدونم چی میشه، خدا میدونه. تمام حرفا اینه. این جناب ابن جوزی همینا رو میخواد شما رو از خطر دور کنه، میگه تقلید کن. تقلید کی؟ از پدر مادر، مامانم فرموده. حالا ازش بپرس اگه اینجا بود ابن جوزی، اگه اینجا تشریف داشتن، رو صندلی اینجا مینشوندیمشون، ازشون پرسیم خیلی خوب راه تقلید توصیه میکنیم؟ یاره. میگم حالا فقط مسلمانه باید تقلید کنن یا مسیحی هم تقلید کنن؟ وقت چی میگه؟ خب مسیحی تقلید میکنه یه جور، یهودی با هر دین از دین پدرمش تقلید میکنه. و قبول داری یا نه؟ اگه اینجا تشریف داشتن رو صندلیشون مینشستیم میگفتیم آقای ابن جوزی، تو که میگی فقط باید تقلید کنن از پدر و مادر، حالا فقط مسلمان ها، اینم شیعیان تقلید کنن؟ البته که شیعه نبوده، سنی بود. فقط مسلمان ها تقلید کنن یا مسیحی و یهودی و بودایی و اینا هم تقلید کنن؟ چی میگو جواب؟ میمون دیگه. اینه کسی از این سوال نکرد، خودش هم این شعور رو نداشتی که از خودش بپرسه. حالا بخون.
ابن جوزی در اینجا به نکته اشاره می کند که دارای اهمیت بسیار است. او می گوید آنچه در نظر اشخاص موجب حسن تقلید می گردد، همان چیز می تواند موجب قبح تقلید بوده باشد. زیرا اگر در ادله و براهین اشتباه رخ می دهد و راه صواب نیز پنهان می ماند، ناچار باید از تقلید نیز دوری جست. نکته دیگری که در نظر این اندیشمند حنبلی اهمیت دارد این است که در طریق تقلید عقل کنار می رود و منافع آن نادیده انگاشته می شود. زیرا عقل برای تأمل و تدبر آفریده شده است و آنجا که تأمل و تدبر نباشد عقل بی اثر خواهد بود.
اینجا باز یه مغالطه کرد. در این حال لطف کردن میگن که حالی که تقلید می کنیم در ادله و براهین اون کسی که به تو تقلیدت می گن نگاه کن. اما اول یه پیش فرض داره که حالا پدر منان درست میگن، حالا اگر در براهینشون یه اشکالی هست من بهشون تذکر میدم. اینجاست که گرفتاری داره. در اقامه برهان باید پیشفرض با پیشفرض رفت، یه ذهن خالی کرد و برهان آورد. کار سختی نه. خیلی از برهان میاره. حالا با یه بودایی صحبت کنی 100 تا برهان برات میاره، با یه مسیحی 10 تا برهان برات، با یه یهودی با یه اونا هم دلیل داره ندارن؟ تو تلویزیون نمیبینی؟ تیششون میان دلیل میارن دیگه، دلیل میارن و میگن ما برهانی صحبت کردیم. بله میگن، ادعا دارن. همه فرق، کدوم فرق ایست که من برهان ندارم؟ میان. اما اول یه پیشفرض داره، حالا زور میزنه بر اون پیشفرضه برهان نگاه میکن، نه اونا، همه آدم. حالا در اقامه برهان باید پیشفرض داشت یا خالی و ذهن اقامه برهان کرد؟
باید پیشفرض داشته باشه که زور میزنه هم اولیه درست کنه.
جواب منو بده. اگه با پیشفرض برهان اقامه کنی، یعنی پیشفرض عقیدتی، یه چیز فرض گرفته درسته، حالا میخوای درستش کنی، حالا میخوای بفهمی همونی که قبلا میدونستی میخوای درستش کنی. مورد تأیید فقط بگیره برای اون که قبلا میدونسته. حالا برای این که درست فکر کنیم باید قبلا تصمیممون رو بگیریم برهان اقامه کنیم یا برهان اقامه کنیم. حرف درست عزیزم، یه چیزی رو اول قبول کنی، بدیهیات، نه ایده، گوش نمیدی، نه ایده، بدیهیات. بله، بدون پیشفرض نمیشه فکر کرد. باید اول بدونی که من هستم، اجتماع نقیزه این محاله، بدونه نمیشه فکر. پیش فرض عقیدتی دارم میگم، اصلا دارم جوابت میدم، دارم جواب دادم دیگه، تکرار نکن. اگه گرفته بود حرف منو گرفته بودی. دارم میگم یه اصل موضوع میخواد، باید بدون که اجتماع نقیزه این محالی سر تکرار میکنه حرف منو. من جواب دادم، اگه نگرفتی دیگه حرف نزن. دارم میگم بدون پیش فرض نمیشه فکر کرد، اما پیش فرض ایدئولوژی نی. هرچی میگم دوباره تکرار میکنه. من یه قدی آخر کم حوصله، اما گوش بده. هر کی مرزن گوش بده. بله دارم صریح میگم بدون پیشفرض نمیشه فکر کرد، اما پیشفرض ایدئولوژیه یا بدیهیات اولیه است؟ اینو دارم بهت میگم.
باید بدونی که اجتماع نقیزن محاله، باید بدونی که سر بالای بدون سر زیری وجود نداره، اینا رو قبوله، پیش فرضه. اما نه یه ایدئولوژی. یه بودایی از اول فرض کنه که دین اصلی در عالم مثلا همین بوداست، دیگه هرچی بگی میگه اینه غلطه، با اون پیش فرض میخواد حرف بزنه. گوش بده دارم جواب تو میدم. پیش فرض ایدئولوژیک نه، پیش فرضی که بدیهی عقلانیه که نمیشه انکارش کرد. یه نفر در بیما پیدا کن که بیاد بگه سر بالایی داریم که سر زیر نداره، پیدا کنیم نه؟ پیدا کنید یه سر بالا باشه سر زیر نداشته باشه، کسی هست؟ ها؟ این باید پیش فرض، این همه اوغلا قبول داره، این پیش فرض میتونه باشه. اما یه کسی بیاد بگه نه اصل دین بوداییه، دیگه همه ادیان باطله، این پیش فرضه؟ این پیش فرض غلطه دیگه. اینه دارم میگم پیش فرض نداشته باشه. مولانای بزرگوار، ها بفرمایید. پس بدون من تم خیف فکر کنی ها.
یه چیزی رو مثلا در هندسه شما یک عطلی رو بدون اثبات قبول
می‌کنی. یه ذره گوش بده. یه ذره گو آخه بابا، همین دارم میگم، همون هندسم اگر مهندس اجتماع نقیزین محال نداند نمیتونه مهندس باشه. چرا نمیفهمی چی میگم؟ یه مهندسی که اجتماع نقیزین قبول نداشته باشه. اجتماع نقیزین میدونی یعنی چی؟ یعنی این میز میزه میزم نیست، این میز هم حالا که میزه میز نیست، این محاله. حالا یه مهندس میگه مثلث مثلثه، مثلث هم نیست، وقتی مهندسه یا نه؟ گوش بده اینا رو یاد بگی. تازه نمیدونم کجا کلاس های دیگه میری میای حرف عجیب و غریب میزنی. آره رفته، نمیدونم کجا رفته. آره چی داری؟ آره رفت تو هندسه و اینا. خود ریاضیات با همه قطعیتش، خود ریاضیات که قطعی ترین علومه، اونا منتهی به منطق میشن. یعنی منطق زیر بنای ریاضیاته، نه ریاضیات زیر بنای منطق. ریاضیات استحکامشو باید از منطق بگیره، اینا رو باید بخون. حالا بنابراین پیشفرض ایدئولوژی گفتم و الا بدون پیشفرض نمیشه حرف زد. چون باید اصول بدیهی رو بپذیر که بتونی فکر کنی. اصلا حداقل باید بگی من هستم. اگه تو نیستی چجوری فکر میکنی؟ اینه باید بپذیر که من هستم، ولی اصلا نمیتونی بگی من فکر میکنم. اینا رو گوش بده، باید یاد بگیری. پس پیشفرض بدیهی آری، چون بدون پیشفرض بدیهی اندیشیدن امکان نداره. اما پیشفرض ایدئولوژیک دارم میگم. ایدئولوژیک میدونی یعنی چی؟ که فلون آیین مثلا حق. با این پیشفرض فکر کنید که فکر درست میکنید. بگو منم آقا چی میگی؟ جوان تازه اومد این کلاس؟ وقتی اومدی حرف نزن، یه سال بیا بعد حرف بزن. صد بار گفتیم فلسفه فلسفه است، نه اسلامیه نه مسیحی نه یهودی. فلسفه به هیچی باج نمیده. اینا رو تازه که میان حرف نزن، به خودت حق نده. این کلاس چندین ساله، تو یه سال اقلا بیا بشین بعد حرف بزن.
خیلی خوب بخونم. همانطور که مشاهده میشود ابن جوزی طریق تقلید را نکوهش کرده و آن را راه ورود ابلیس در اندیشه معرفی کرده است، ولی این اندیشمند حنبلی طریق استقلال عقلی و ترک جمود بر ظواهر را نیز مردود شمرده و آن را راه ورود ابلیس دانسته است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر طریق تقلید و همچنین طریق استقلال عقلی و ترک جمود بر ظواهر از طرق شیطان شناخته می شود، راه متوسط و طریق اعتدال کدام است؟ تا کجا می توان به عقل و استدلال اعتماد کرد؟ پایان راه عقل کجاست و چه کسی به عقل می گوید اینجا پایان راه است؟ آیا این خود عقل است که پایان راه خود را ادراک می کند یا از طریق دیگر این حد معلوم می گردد؟ این پرسش ها در آثار ابن جوزی بدون پاسخ مانده است.
همین میگه باید به ظواهر تکیه کن، جمود کن، میگه دیگه توصیه میکن. یه ذره به خودش فکر نمی کنه. بارها این مثال زدم، نمی خوام ولی خود ناچارمه. الان شما برین با داعش، با سران داعش، حافظ قرآن هم هست، صحبت کن. اینا جمود و اینا به قرآن تمسک کنم، میگم آقا حافظ قرآنه، قرآن حفظ داره، به روایات نبوی هم احترام میذاره. خب جمود بر ظواهر داره. حالا بریم باشون بحث کنیم تا قیامت بحث کنیم. محاله که دست بردار از عقیده. گوش بدین دارم چی میگم. نمیخوان دادم و بفهم و به حضرت حق ممکن نیست از عقیدش برگره تا قیامت. حالا برو دوباره کاردینال صحبت کن.
به کاردینال مسیحی. تو قیامت باش بس بکن. یه ذره دینش کم میشه از مسیحیه؟ ها؟ البته. گوش بده، اینا سخته، اینا رو شما فکر نکردین. خیلی کار سخته، فکر کردن سخت‌ترین کاره. خیلی شجاعت میخواد. یه مقدار خودشو تخلیه کن و گوش بده. البته با مبانی هم گوش بده، نه الکی ها. یعنی تعقل حسابی داشته باشه، منطق داشته باشه، منطق خونده باشه، موازین عقلی دستی چه حالو گوش بده. همه همینه میگن، الان همین هم داره همینه میگه. میگه باید به ظواهر جمود کن. بابا جمود بر ظواهر دیگه گوش نمیده به حرف. خود هم ابن جوزی میگه تشویق داشته میشه باش حرف بزنی. یه ابوبکر بغدادی بود. خویده نداره هرچی باش حرف بزنی. میگه تو اشتباه میکنی. تو قیامت میگه تو اشتباه میکنی. مسکین هر تازه اصلا هیچ وقت بحث نکردین، راحتید، خوبه. و یه مخالف خودتون هر حال در امور زندگی، حالا حال عقاید دینی نمیگم، در یه قضیه ملکی مثلا اختلاف ملکی پولی داری مثلا، اون میگه آقا حق با منه، هر چی میگه آقا به این، میگه نه تو اشتباه میکنی. در امور جزئی این چقدر اختلاف هست، حال چه برسه به امور عقیدتی. خیلی سخته عزیزم، آسون نیست. عقلانیت خیلی سخته، خیلی. و انصاف، دو چیز، عقلانیت و انصاف، که بتونی خودت یه لحظه در پرانتز میذاری ببینی چی میگه، حرف مخالفه بتونی گوش بدی. اصلا آدما حرف مخالفه گوش نمیدن، ظاهرا گوش نمیدن. ولی من میگم برای کاری صحبت کنم اشخاص میگم گوش بدیم، میگه آقا من کی گوش میدم؟ گوش میده ظاهرا، اما همون وقت که گوش میده داره تو ذهنش ردیف میکنه که خلاف اینه بگه. اصلا نمیخواد این حرفو بفهمه، میل نداره بفهمه، هی داره ذهنیت خودش رو ردیف میکنه که اینو نابود کنه. اینجور آدم ابن سینا میخواد که گوش بده، بسنجه، تصمیم بگیره. حالا اینو گفتم، اینو فلسفه بود گفتم، حالا یه آیه براتون بخونم. خانوما، آقایون مسلمان مقدس که اینجا تشریف دارین، که احترام براتون قائلم، ببین قرآن کریم چی میفرماید. به به به، کلامی از این بالاتر در عالم گفته نشده. فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. یه بشارت، خدا میگه بشارت، اینا آدم های خوبه. کیا؟ یستمعون القول، یعنی چه؟ یعنی گوش میدن حرفا رو، نه یسمعون، یه یستمعون. خوب گوش بده، اگه یسمعون هم بود غلط نبود، نمیگه یسمعون القول، میگه یستمعون القول. یه سما داریم، یه استماع. یه کسان که یه ذره عربی بلدن میدونه این چه سما و استماع. سما یعنی چی؟ یعنی شنیدن. استماع هم یعنی شنیدن. چه فرقی داره؟ سما مثل همین حرف هست که گوش میکنه رد میشه، دل نمیده، میشنوه. استماع یعنی چی؟ خوب گوش بده، خوب گوش بده. قرآن نمیگه یسمعون، میگه یستمعون القول. به به به، معجزه است. و از که ها میکنه حالی که خوب گوش کرد میسنجه، فیتبعون احسنه. حالا میسنجه، اگه خوب قبول میکنه، اگه نمیدازش دور، بهترینشو انتخاب میکنه. بهترین انتخاب کردن با سنجش، بدون سنجش میشه آدم بدون سنجش بهترین انتخاب کنه؟ ها؟ حالا کی سنجیده و بهترین انتخاب کرده؟ بگو مینه. حالا انتخاباتون با سنجش بوده یا همتون انتخابی بود؟ یستمعون القول، قرآن کریم میفرماید، فیتبعون احسنه. بسنج، گوش بده اول، بسنج، بعد بهترین شو. همین آیه اگه دنیا عمل میکرد دنیا اسلام میشد. به همین یه آیه اگر دنیا عمل میکرد دنیا اسلام میشه. شما رو نمیگم، همه آدم ها همطوره، همه آدم ها همطوره، دینی غیر دینی، مسلمان غیر مسلمان. اونی که دلش میخواد گوش میکنه، گوش میده، یا اونی که دلت میخواد گوش میده؟ عجب. اونی که دوست دارم گوش میدم. آره خوبه، بگو بنام من دوست دارم تو بگی. یا اونی هم که خوشت نمیاد گوش میده. بخون آقا، خیلی بحث دقیقی.
خب این فصل تموم شد.
خیلی خوب، الحمدلله که شر ابن جوزی راحت شد. ابن جوزی زیاد داریم ما، نه اینکه فقط یه دونه بوده، ولی از واقعا آدمای خطرناکی هستند.
اینا خطرناکه. بله خب
ولی 130-140 صفحه صوفیان رو رد کرد.
خب حالا میخوای چی بگی؟ حالا چی میخوای بگی؟ نه نتیجه چی میخوای بگی؟ خب حال فرق نمی کنه، میگه اونا هم فرق نمی کنه، با اونا بیشتر داشت، برای اینکه صوفی های کم کمتر اهل استدلال هم. آره اونا منجمد تر هم، اونا هم که یه باوری دارن دیگه. حالا صوفیه بدون استدلال صوفیه؟ کتاب بخون، دفتر عقل و آیت عشق بارد نوشتم نمیخونی که، یعنی من کجا میری؟ دفتر عقل و آیت عشق 3 جلده 2000 صفحه است، کتاب برد نوشتم که حتی عشق اگر عقل توش نباشه به درد نه. حتی عشق اینه که عشق 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 همین عشق عقل میده تو خلا عشق عشق. از اون عاشقی که عشق عقل میده تو باختی بپرس آقای عاشق بیا اینجا بینم، حالا تو آگاهانه عاشق یا خرانه؟ چی جواب میده؟ آگاهانه عقل میخواد یا نه؟ اگه تو عشق یه درایت آگاهی نباشه به درد میخوره. جواب بدیم یا نه؟ جواب نمیدی نه؟ تمام. صوفی مصفای با صفا اگه تعقل نداشته باشه صافیه؟ گوش بده، اونم یه منجمد دیگه است، اونم یه انجماد دیگه، انجماد انجماده هر کجا میخواد باشه. اینه که از اونا بیشتر عصبانیه، چون حالا فلاسفه هرشو گوش میدن چرت و پرتاشا، ولی اونا اصلا گوش نمیدن به حرفش، اونا هم یه جور دیگه منجمدن. حرف درست بود اما معنیشو نمیدونستی. حالا بخونم اینم
فصل 16 از خواجه نصیرالدین طوسی تا جلال الدین دوانی.
از خواجه نصیرالدین طوسی تا جلال الدین دوانی. خواجه طوسی رو کمه تو میشناسیندش؟ خواجه نصیر طوسی متکلم فیلسوف شیعی بزرگ مرد، کتاب برش نوشتم فیلسوف گفتگو، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، کتاب بخون. مرد بزرگ تاریخ ماست، ایرانی هم هست. جلال الدین دوانی هم فیلسوف بزرگه، اونم ایرانیه، منتشون اهل سنته. خب حالا اب نداره، ما شیعه و سنی نداریم، اون اهل سنت تنده، این شیعه تنده. ولی هر دو فیلسوف هم. هر دو فیلسوف هم. ولی بینیم این دوتا فیلسوف که یکی شیعه است، شیعه تنده مثل خواجه نصیر، و یکی سنی تنده، چجوری با هم کنار میان؟ جلال الدین دوانی اهل دوان بوده. دوان کجاست؟ جغرافیاتون که خوبه، نزدیک کازرونه. بله بله بله، اطراف شیراز نزدیک کازرون یه جایی هست به نام دوان، الان هم هست. این جلال الدین دوانی اهل اونجا بوده. فیلسوف بزرگیه؟ نه شکی درش نیست. منم درباره اونم کتاب نوشتم، درباره این دوتا من کتاب نوشتم، نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو، میتونی بخونی؟ جلال الدین دوانی فیلسوف ذوق و تعلق، اینجا داره این کتاب خونه. هر دو بزرگن. حالا ببینیم چه قضیه پیش میاد.
استاد تقابل اینا رو نگفتین، فاصله بینشون رو گفتین.
حالا ببینیم چی گفت، من یادم نیست. حالا بخونیم چی گفتین. یکی هر دو بزرگن از نظر من.
بله بله. یکی از اندیشمندان بزرگ جهان اسلام که قدر و منزلت او به نحو شایسته شناخته نشده خواجه نصیرالدین طوسی است. کسانی که درباره اندیشمندان اسلامی و نوع اندیشه آنان به بحث و بررسی می‌پردازند درباره خواجه نصیرالدین طوسی نیز سخن گفتند، ولی این اشخاص بیشتر به آثار علمی خواجه پرداخته و درباره علم هیئت و ساختن رصدخانه مراغه سخن گفتند. تردیدی نیست که رصدخانه مراغه در آن زمان که خواجه به ساختن آن اشتغال داشت از مشهورترین و مهمترین رصدخانه‌های جهان به شمار می‌آمد. اما به این نکته نیز باید توجه داشت که شخصیت خواجه نصیرالدین طوسی با آثار علمی و ساختن رصدخانه محدود نمی‌گردد. او علاوه بر این که در بسیاری از علوم و فنون زمان خود تبحر و مهارت داشت، در میدان اندیشه‌های فلسفی نیز از اهمیت بسیار برخوردار بود.
همین این پاراگراف که خون، خواجه نصیرالدین طوسی فیلسوف بوده، الحق متکلم بوده، غیر از فیلسوف بودن بود که یه فیلسوف بزرگی بوده، در علوم زمان خودش هم متبحر بوده، ریاضیات خیلی خوب میدونسته، هندسه خوب میدونسته، علوم طبیعی خوب میدونسته، در زمان خودش عالم به علوم عصرش بوده.
الان که دنیا دنیای علمه، امروز دنیا ما بیشتر دنیا علمه، خیلی و فلسفه خیلی دنیا سرکار نداره، نه شما. همینجا تو همین ساختمان، همینجا چند سال پیش اینجا برای خواجه نصیر بزرگ داشت گرفته شد، همینجا اکثرا اومدن درباره علمش صحبت کرد. حق هم داشتن، یک اومد ریاضیاتشو گفت، هندسهشو گفت، خوب بود، خیلی خوب. کمتر کسی از فلسفه صحبت کرد. همینجا استادان بزرگ اینجا اومدن، بالا راست ریاضیدان بزرگی بوده کم نظیر در عصر خودش، حالا رو نمیگم کم نظیر، در عصر خودش بی نظیر بوده، مهندس بوده، منجم بوده، علم هیئت متبحر بوده، رصدخانه مراغه، الان خرابه هاش هست. اگر یه وقت مراغه تشریف بردین در آذربایجان، برین رصدخانه رو ببینید، خرابه هاش هست، آثارش هست. خواجه در عصر خودش در قرن هفتم، یعنی 700 سال پیش، این رصدخانه رو ساخته. هیچ کجا دنیا رصدخانه نبود، خواجه در مراغه رصدخانه ساخت. چطور میکرد؟ تو رصدخانه میرفت، تو رصدخانه ستاره ها رو تنظیم میکرد، یعنی میدید نجوم، استخراج علم نجوم، علم هیئت. خب پس هیئت میدونسته، ریاضیات، هندسه، این علوم زمانشو میدونسته. فیلسوف هم بوده. در طول این 700 سال بیشتر خواجه نصیر رو به علومش شناختن. حرفی نیم، ما حرف نداریم، ما که طرفدار علومیم. خیلی خوب مهندس بوده، هیئت‌دان بوده، منجم. به فلسفه خواجه کمتر پرداخته شده. عرض کردم همینجا که 3-4 سال پیش بزرگ داشته شد، در باره فلسفهش که صحبت نکرد، در علومش صحبت کرد. خب فقط من رفتم یه قدی فلسفه براش گفتم. حالا میخواییم بگیم نه بابا، این عالم که بوده، البته که بوده، اما فیلسوف هم بوده. حالا فلسفهش چیه؟ کتاب نوشتم به این بخونی، یکی شرح تجدید الاعتقاده. این تجدید الاعتقاد رو خواجه که نوشته کلام ظاهرن، اما با کلام اهل سنت فرق داره. علم کلام اهل سنت خیلی کتاب دارن، اثبات عقاید دینی برهانی، اما کلامی با پیشفرض حرف میزنه، متکلم یعنی با پیشفرض حرف، برهان میاره ولی در یه چارچوب. خواجه هم کلام نوشته، کلام شیعی هم نوشته، ولی با پیشفرض حرف نزد. اینه کمتر کسی بهش توجه کرده. فیلسوفانه علم کلام نوشته و تا کنون چندین شهر بر این تجرید خواجه نوشته شده. بنابراین کتاب مهمش همون کتابه و ما هم کتاب در باشیم، اون کتاب باید بخونیم. این فلسفه خواجه چه فلسفهیه؟ یه فیلسوف تمام عیاره، ضمن اینکه علوم زمانش هم میدونسته. منتش همطور که عرض کردم به فلسفهش کمتر توجه شده، ما یه قدی به فلسفهش بیشتر توجه، کتاب هم نوشتیم. حالا بخون.
خواجه نصیرالدین طوسی در سنگر دفاع از فلسفه قرار گرفت و به شکوک و شبهات امام فخر رازی و سخنان حجت الاسلام غزالی به بهترین وجه و نیکوترین صورت پاسخ گفت. او در روزگاری به دفاع از فکر و فلسفه پرداخت که همه مظاهر فکری و فرهنگی در ورطه نابودی قرار گرفته بود. نصیرالدین طوسی از جمله کسانی است که با بزرگترین فاجعه تاریخ بشر روبرو گشته و حمله بیرحمانه قوم مغول را با چشم خود مشاهده کرده است. حمله مغولان به جهان اسلام آنچنان انجام پذیرفت که تمام مظاهر فرهنگ و تمدن در هم ریخت. مغولان بیابانگرد مردم مسلمان و ساکنان شهرهای پیشرفته جهان اسلام را قتل عام کردند و هر جا که 100,000 نفر بود بی مبالغت 100 کس باقی نگذاشتند. چشمه زندگی در اکثر شهرها خشک شد. شدت خرابی و فساد و قتل عام به اندازه‌ای بود که حمدالله مستوفی که حدود 100 سال بعد از ایلغار این چادرنشینان خانه به دوش میگوید و شک نیست که خرابی که در ظهور دولت مغول اتفاق افتاد و قتل عامی که در آن زمان رفت، اگر تا 1000 سال دیگر هیچ حادثه‌ای واقع نشدی هنوز تدارک پذیر نبودی.
بسیار خواجه رحمت الله علیه رحمتا واسعه در بدترین دوره‌های تاریخی زندگی کرد. قرن هفتم، از یک سو حمله مغول، چنگیز خان مغول بیرحمانه بر کشورهای اسلامی تاخت و همطور که اینجا ما مستوفی نوشته مورخ بزرگ، از هزاران نفر ده نفر باقی نمیذاشت، میکشت. شهر نیشابور رو با خاک یکسان کرد، گربه ها رو کشت، سجهایش کوچه رو کشت. مغول دیگه چیزی فروگذار نمیده. خواجه در این زمانه از یک سو حمله مغول تخت و تازه، کشورهای اسلامی فتح میشه، مسلمان ها کشته میشن، این از یک سو. این جنبه زندگی مادی مردم. از یک سو در عالم معنی دو متفکر بزرگ که اونو مسلمان هست اما سنی هایتون دیگه فضا رو بر تشیع تنگ کردن. یکی امام محمد غزالی با که نشتن کتاب تهافت الفلاسفه بیرحمانه بر فلسفه و فکر ساخته. تهافت بارها گفتم اینجا براتون، یعنی فلاسفه مزخرف گفتن، پریشان گفت. تهافت یعنی پریشانگوی. کتاب عظیمیه تهافت الفلاسفه، یعنی فلاسفه مزخرف گفتن. عجب کتاب پر اثری هم بود. یک از سوی دیگر امام فخر رازی، فخر رازی که میشناسین اسمش چیه؟ متکلمه، اهل تسنن تند، اهل شبهه، بچه تهرون هم هست. رازی، رازی هم تهرونی، بچه تهرون بوده، تو بغداد زندگی میکرد. هرچی شبهه بوده وارد کرده بر عقاید اسلامه، القاء شبهه. خب القای شبهه عقاید مردمو دچار تزلزل میکنه. از یک سو غزالی تعقل و فلسفه رو رد کرده، از یک سو امام فخر دانی شبهات ایجاد کرده. هر چی بخوای شبهه. این از نظر معنوی با دو قول بزرگ، یکی امام محمد غزالی، یکی فخرالدین روبروز خواجه. از یه طرف حمله مغول، گربه ها رو سگا رو میکشن، آدم ها رو میکشن. چه اصل بدی بود. این مرد یک تنه، شجاعت رو ببین. کتاب نوشت، رد غزالی و رد امام فخر رازی، ماشاءالله. کتابش رو ببین، شبهات فخر رازی رو رد کرد، امام محمد غزالی سجدش نشوند. در عالم معنی، در عالم سیاست با مغول چه کرد؟ اینا میگن سیاست. چرچیل به گردش نمیرسید. اینو چیکار کرد؟ چاقو نکشید. مغول که سقط شد رفت، هولاکو خان به جاش نشست، فرزندش هولاکو. آره. اومد رفت وزیر هولاکو شد، ساخت به هولاکو و بیا من کمکت میکنم. خب هولاکو هم با فلسفه کار نداشت. حالا میدونی چرا هولاکو قبول کرد خواجه را؟ فلسفه که نمیفهمید و کلام و اینا نمیفهمید. یک چیز تو خرافات تو ذهنش بود که ستاره شناسی پیشبینی فالی، که در ستاره ها پیشبینی کنی من پیروز میشم یا نه. خرافات داشت دیگه، که مثلا سولم ستاره طلوع میکنه من پیروز میشم یا شکست میکنه. گفته بودن که این خواجه ستاره شناسه. گو بیا 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 برای من ستاره ها رو بگو. خرافی بود دیگه. خواجه گو بیا با من برای ستاره ها رو میگم. یه شب دید گو قمر در عقربه و اینجا تو پیروز میشه، خیالت راحت باشه. گو پس تو بیا وزیر من بشه. گو وزیرت میشه. وزیر هولاکو خود ستاره ها رو براش میگفت. گو یالا حالا کیه؟ چه زمانی ایران که به خاک یکسان همه جو. خلیفه بغداد المعتصم در بغداد خلافت میکنه. خلیفه عباسی، خلیفه مسلم. به هولاکو خان گفت که من در این ستاره ها دیدم که لشکر کشی کنیم بریم خدمت اون خلیفه. تحریکش کرد، هولاکو رو هم گردن کلفت حسابی رفت بغداد. یک حمله خلیفه رو کشید پایین، از تخت سلطنت خلافت افتاد پایین، افتاد پایین. و خواستن سرشو جدا کنن یا خفش کنن. یک دفعه هولاکو گفت نه نه نه، خرافی بود دیگه. گفت میگن خلیفه را کسی بکشه خفش کنه، آسمان به زمین میاد، آسمان به زمین میاد. خرافات بود. خواجه گفت نه، ببین من ستاره شناسم، من با آسمان رصد میکنم آسمان. تو پاتو بذار گلوی خلیفه فشار بده، من آسمان نگاه میکنم.
اگه آثار عذاب پیدا شد میگم پتا بردار.
هیچی اون لشگری خود پاشو گذاشت گرد خلیفه و فشار داد و حاجرم به آسمان نگاه کرد عذابم نازل نشد. خلیفه رفت به درک اسفل. حالا ببین خواجه چه کار کرد در عالم معنویت. اون دو نفر سرجاشون نشوند، امام فخرالدین رازی شکاک و شبهناک بزرگ و ابو حامد غزالی تحافظ الفلاسفه را حساب شد رسید. از این طرف ایران رو نجات داد از شر مغول و خلیفه بغداد. خب با اینا هم همکاری کرد، مغولان را آدم کرد. مغولان لا مذهب الهرهری مذهب شیعه شدند. شیعه شد به دست خواجه. کشور ایران رو نجات داد، اونا رو هم آدمشون کرد، اون دو تا هم سرجاشون نشد. دیگه از یه آدم شما چی می‌خواید از خواجه نصیر؟ یه فاتحه براش بخونید واقعا پیش تو دلتون. تو دلتون یه فاتحه براش بخونید. عجب مرد بزرگی بوده واقعا. عجب مرد بزرگی. بخون آقا.
به دنبال قتل عام وحشیانه‌ای که به دست لشکریان چنگیز مغول انجام گرفت، انواع بیماری‌ها نیز به ظهور رسید. در اینجا اگر اسارت و گرسنگی مردم را نیز در نظر بگیریم، با منظره سهناک و رقت‌انگیزی روبرو خواهیم شد. حاجی نصیرالدین طوسی که علاوه بر درک عمیق فلسفی از طبع لطیف و ذوق شاعرانه نیز برخوردار است، این منظره های سهناک و رقت‌انگیز را با چشم خود مشاهده کرده است. حمله مغول به جهان اسلام علاوه بر این که موازنه سیاست جهانی را به نفع مغرب زمین برهم زد، دو تأثیر عمده دیگر نیز در دنیای اسلام بر جای نهاد که از دیدگاه فکری و فرهنگی دارای اهمیت بسیار است. این دو پدیده عبارت است از اول سقوط خلافت 500 ساله عباسیان که مظهر مذهب اهل تسنن بود، دوم فروپاشی قدرت اسماعیلیان که بر اساس مذهب تشیع هفت امامی به وجود آمده بود.
هر دو رو به هم زد. آخه حالا خواجه را متهم می‌کنن که اسماعیلی بوده. دو تا قدرت اسلام بوده که خلافت عباسی که اهل تسنن بودن 500 سال، یکی اسماعیلیان که قلعه علموت رو فتح کردن و اینا. خواجه با اونا با سیاست رفت، با اونا زندگی کرد، اما اسماعیلی نبود، استعشری بود، 12 امامی خالد، اونا رو هم به حسابشون رسید. بخون همه رو غلاغم که با سیاست و تدبیر بخون.
استاد منظورتون اینجا این بوده که رو حساب کتاب موازنه سیاسی در جهان اسلام به نفع غرب عوض شده با حمله مغول؟
نه، مغول وقتی جهان اسلام رو نابود کرد دیگه طبیعتا غرب پیروز شد دیگه. وقتی اسلام مغلوب شد غرب پیروز می‌شد.
سقوط خلافت 500 ساله عباسیان در بغداد جریان‌های مذهبی و فکری بسیاری را به دنبال داشت. از سقوط بغداد تا تشکیل حکومت صفویه در حدود 250 سال یعنی دو قرن و نیم طول کشید. هرچند سقوط پایتخت خلافت عباسی به دست هولاکو در سال 656 واقعه بزرگی در تاریخ اسلام به شمار می آید، ولی غارت و تخریب قلعه اسماعیلیان علموت در دو سال قبل از آن یعنی سال 654 نیز آثار بسیاری را به دنبال خود داشت. فاصله میان یورش مغولان و برآمدن صفویان دوره به نسبت طولانی را تشکیل می دهد که در آن وقایع و حوادث بسیاری رخ داده است. این فاصله زمانی به نسبت طولانی که از خواجه نصیرالدین طوسی تا جلال الدین دوانی را شامل می شود به چند دوره قابل تقسیم
است؟ بعد از مرگ خواجه تا پیش تا سلطنت صفویان که خب ایران رو نجات دادند و تشیع رو رواج دادند یه 200 سال طول می‌کشه. وقایع در این دوره اتفاق می‌افته، حالا ببینیم چیه.
این فاصله زمانی به نسبت طولانی که از خواجه نصیرالدین طوسی تا جلال الدین دوانی را شامل می شود به چند دوره قابل تقسیم است؟ این دوره ها به ترتیب عبارت است از اول دوره ایلخانان مغول که تقریبا 3/4 قرن به طول انجامید، دوم دولت های بعد از ایلخانان که تقریبا نیم قرن را شامل می گردد، سوم دوره تیمور لنگ که 1/4 قرن به طول انجامید، چهارم دوره ترکمانان قراقویونلو که تقریبا نیم قرن را شامل می شود، و پنجم بالاخره دوره آقویونلو هاست که پس از انقراض حکومت آنان زمینه برای ظهور صفویان آماده گشت.
ببین چند این 200 سال چند حکومت اومدن، تیمور لنگ دسو، آقویونلو، قراقویونلو، اینا همطور حمله میکردن دیگه. ایلخان بودن حمله میکردند و شلوغ پلوغ بود، یعنی آرامش نبود. تا ببینیم حالا چی میشه.
فاصله زمانی بین یورش مغولان و تشکیل حکومت صفویان دوره سقوط و هرج و مرج اخلاقیات و خرابی‌های بیشمار و آشفتگی‌های بسیار است. منابع تاریخی و ادبی این دوره نماینگر مفاسد اجتماعی است. اشعار و مطایبات عبید زاکانی که خود حاضر و ناظر بر این مفاسد اجتماعی بوده به روشنی اوضاع آن روزگار را نشان می‌دهد. در آن روزگار برخی از کلیات و خصوصیات قومی مغولان وارد جامعه اسلامی شد و در بسیاری از نواحی باعث فروپاشی فضایل و خصلت‌های اخلاقی گردید. عبید زاکانی به همین مناسبت گوید در وضع روزگار نظر کن به چشم عقل، احوال کس مپرس که جای سوال نیست.
احوال کس مپرس که جای عبید میدیده اینا رو. خب خوشمزن بوده، تنزگوه دیگه. یه خیلی وضع بده. احوال کس مپرس که جای سوال نیست. خیلی وضع بد بود. خب.
در موج فتنه ای که خلایق فتادن فریاد رس به جز کرم ذوالجلال نیست.
خیلی خوب. شعر خوبیه. خب. بله.
فسادی که قائله مغول به بار آورده بود جوانب مختلف و متفاوت داشت. یکی از جنبه‌های مهم آن علاوه بر فساد اخلاقی، فساد مالی بود. فساد مالی تمام سطوح جامعه را در بر گرفته بود. گسترش این مفاسد در سطوح مختلف جامعه به فکر و فرهنگ لطمه اساسی وارد ساخته بود. البته در این دوره جدل مذهبی به شدت رواج داشت و عقاید مختلف دینی پا به پای یکدیگر به موضوع.
حالا هم وضع مالی بد بود، وضع اخلاقی بد بود، جدل مذهبی هم که دیگه سرآمد بود. شیعه و سنی، اسماعیلی و اسماعیلی همه به جون هم افتاده بودن، جدال مذهبی. اونم خیلی خطرناک. بله.
البته در این دوره جدل مذهبی به شدت رواج داشت و عقاید مختلف دینی پا به پای یکدیگر به موجودیت خود ادامه میداد. در این همزیستی عقاید و نظریات دینی نوعی تسامح دو جانبه نیز به وجود آمده بود. حکمرانان مغول در مورد مناظرات و گفتگوهای دینی حالت تماشاچی داشتند و بی‌طرفی خود را حفظ می‌کردند. البته در کوشش‌ها و تلاش‌های اولجایتو برای مباحثه و مناظره بین مکاتب مختلف مذهبی تسلط عقاید شیعه بر سایر مذاهب آشکار گشت.
این هم از برکات خواجه بود. این جدل های مذهبی، حالا سنی هم که یه فرقه نبودن، اونا هم فرقه های مختلف بودن. جدل مذهبی، حالا این مغول های قدیل این که خودشون دین حسابی نداشتن، تماشاگر بودن، میرن کدوم غالب میشن، از دور نظاره میکردن. ولی این جدل ها کم کم با حمایت، با یعنی درایت خواجه به نفع شیعه تمام شد.
بله. البته در کوشش‌ها و تلاش‌های اولجایتو برای مباحثه و مناظره بین مکاتب مختلف مذهبی تسلط عقاید شیعه بر سایر مذاهب آشکار گردید. اگر از مجادلات کلامی و مناقشات مذهبی صرف نظر کنیم، در فاصله زمانی میان خواجه نصیرالدین طوسی و جلال الدین دوانی رشد اندیشه‌های فلسفی بسیار ناچیز و به غایت اندک است. رواج مفاسد اخلاقی و شیوع ریاکاری و روحیه سالوس مجالی برای بروز فکر و فلسفه باقی نگذاشته بود.
این دوره از بین حدود 20 سال از خواجه تا جلال الدین دوانی، خب جدل های مذهبی بود و زورگویی و اینا، فکر و فلسفه رخت بر بسته بود. جدل بود، جدل که فکر می کی غالب بشه بر کسی. اخلاقیات تنزل پیدا کرده بود، تفکر عمیق هم سست شده بود، فکر فلسفی هم نابود شده بود تقریبا. خیلی دوران بدی بود. خب تا ببینیم حالا این جلال الدین دوانی چی کام کنه.
خواجه نصیرالدین طوسی خورشیدی بود که از پس توده های ابر فتنه و فساد ظاهر گشت و با نشر اندیشه های کلامی و فلسفی خود نگذاشت شعله اندیشه خاموش گردد. او به روشنی مشاهده میکرد که موج فتنه و طوفان فساد جامعه را فرا گرفته و همه فضائل انسانی در معرض خطر جدی قرار گرفته است. خواجه در کانون امواج بلا قرار گرفته بود، ولی لحظه ای از کوشش و تلاش باز نماند و تا آنجا که توان داشت در نشر و گسترش اندیشه و ترویج فضائل فعالیت کرد. او در شرح کتاب الاشارات و تنبیهات شیخ الرئیس ابوعلی سینا به اوضاع و احوال زمان خود اشاره کرده و شمه ای از مشکلات و مصیبت‌های خود را باز گفته. ما در اینجا به نقل سخنان دردمندانه و شکوه‌آمیز خواجه نمی‌پردازیم. همین اندازه یادآور می‌شویم که او کوه استقامت بود و با استقامت و استواری خود توانست شعله اندیشه و چراغ فکر فلسفی را از خاموشی و فرومردن برهاند.
واقعا چراغ اندیشه رو روشن نگه داشت. ولی خیلی سختش بود. یه شعری گفته، حالی شاید همجا گفته باشیم، و یک بیت حال خودشو بیان کرده. خیلی سخت برش گذاشتم. یه به گردا گرد خود چندان که بینم، به گردا گرد خود چندان که بینم، بلا انگشتری و من نگینم. من نگین انگشتر بلا هستم، اطرافم بلا میباره، بلا انگشتری و من نگینم.
خواجه نصیرالدین طوسی در سال 672 هجری زندگی را بدرود گفت و با درگذشت او بسیاری از روزنه‌های امید و آرزو مسدود گشت. اگر خواسته باشیم به اندیشمندان بزرگی که تقریبا در عصر و زمان خواجه زندگی می‌کردند اشاره کنیم، نام سه تن از این اندیشمندان شایسته ذکر است. یکی از این سه تن ناصرالدین عبدالله ابن عمر بیضاوی صاحب تفسیر معروف است که در بیضای شیراز متولد شده و در شهر تبریز به سال 685 هجری وفات کرده است. او از طریق تفسیر معروف خود که تحت عنوان انوار و تنزیل به رشته تحریر درآورده معروف و مشهور گشته است. بیضاوی یک شافعی اشعری است که در مورد مسائل کلامی روی نظریات ابوالحسن اشعری تکیه می کند. مواضع اشعری بودن او در تفسیر انوار و تنزیل آشکار است. تفسیر بیضاوی از چنان شهرت و اهمیتی برخوردار بود که گفته شده است در برخی از مراکز شماری از ائمه تنها پس از مطالعه آن فارغ التحصیل شناخته می شدند.
بله، حالا در این مدتی که خواجه بود، خب یه برهوت بیفکری بود، دو سه نفر نام بره که اینا نسبتاً چیز فهم بودن، یکی همین بیضاویه، یکی همون صاحب انوار و تنزیله، دو سه نفر هم که اینا نسبتاً حال شیعه نبودن ولی خب اهل فکر و اندیشه بودن.
یکی دیگر از اندیشمند بزرگی که تقریبا معاصر خواجه نصیرالدین طوسی شناخته میشوند ابن تیمیه است که سال وفات او را 728 هجری ذکر کردند. این اندیشمند پرآوازه در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی آثاری به وجود آورد که شاید بتوان گفت جدلی ترین متفکر دنیای اسلام پس از حمله مغول به شمار می‌آید.
خب حالا اینه بس بزنیم بمونه، ابن تیمیه رسیدیم. خب هم مشاهده دیگه، خب خطرناکه، هم اهل فکر بوده اما فکر خطرناک. حالا آثارش می‌بینیم، آثارش ابن تیمیه به دنبالش محمد ابن عبدالوهاب بود، به دنبالش تا حالا این ماجرا دارد یه بمانه تا